تو هر غذا ایلیکا همراه لحظه ها چقدر دلنشین میشه بعده ها ایلیکا ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا
شبکه فرهنگ و برنامه ساعت موسیقی
ساعت موسیقی
موسیقی برای آواز و نقاشی برای منظره مانند شعر است برای کلمات. بارز سلام و درود خدمت یکایی که شما شنوندگان و همراهان عزیز با برنامه دیگر از ساعت موسیقی در کنار شما هستیم و در محضر استاد عزیز جناب آقای هوشنگ جاوید کارشناس محترم موسیقی اقوام و استاد دانشگاه. سلام استاد.
سلام عرض میکنم بندم خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه و امیدوارم که باز هم صحبت‌های مفیدی برای این عزیزان داشته باشیم.
قطعاً هم شیرین هم مفید. استاد بذارید من درس پس بدم از
خواهش میکنم.
برنامه قبل که رسیدیم به اینجا که نامه‌ای به دربار نوشته شد که مبنی بر این که
نامه‌هایی
که فرستنده ها ایراد داره و شهرها و روستاها از شنیدن برنامه‌های رادیو در مضیقه هستند. در ادامهش حالا بپردازیم به صحبت شما.
خواهش میکنم. دربار یه بازرسی مخصوص داشت اون زمان. از طریق بازرسی مخصوص که تازه هم راه افتاده بود نامه رو به نخست وزیری ارجاع میده. از اونجا نامه میره به اداره کل انتشارات و تبلیغات و سپهری که مسئول انتشارات و تبلیغات بوده در نامه شماره 6306 در سند شماره 80.4 اسناد ملی اینطور پاسخ میده که به طوری که کرارن به عرض عالی رسانیدم شکایات مردم شهرستان‌ها و به خصوص اهالی شمال کشور از نشنیدن صدای رادیو تهران موضوعی است که از چندین ماه به این طرف بین اداره و وزارت پست و تلگراف و تلفن مطرح بوده. آنتن دستگاه استاندارد طولی بوده که اغلب شهرستان‌ها صدای رادیو را نشنیده و صدای شکایت کتبی و تلگرافی به اداره کل تبلیغات واصل گردیده و حتی در روزنامه‌های پایتخت نیز منعکس شده. یگانه طریق رفع این محظورات این است که از طرف هیئت محترم دولت اعتبارات ارضی در اختیار وزارتخانه مجبور بگذارند تا قادر به تکمیل دستگاه‌های پخش صدا بشود. حالا این قصه چی بوده؟ این خیلی بر من جالب بود که وقتی پژوهش میکردم تو مناطق مختلف ایران کشورهای همجوار مخصوصا دولت شوروی اون موقع میاد در پهنه کرانه های خزر چون میدونه که مردم ایران در اونجا رادیو رو دارن به کار میگیرن قدرت فرستنده هاشو میبره بالا و تبلیغ اهداف کمونیستی میکنه. حزب توده هم که از داخل داشت فعالیت میکرد در نتیجه هرچی حرف میزنن تبلیغات داخلی این روشنفکری موج جدید روشنفکری
همون
چپگرایی رو
پس در واقع استاد معذرت میخوام که بین صحبتون اومدم یعنی این شوروی داشت برای خودش تبلیغ میکرد با فرکانس و پهنای باند
بله
بسیار زیادی که یعنی ایران برای خودش تبلیغ
بله.
بکنه
ایران ولی تنها فرستندهش تهران بود داشت میفرستاد به گرگان هم نمیرسید به مازندران هم سخت میرسید. نامه سپهری تو زمان محمد ساعد زمامداری محمد ساعد مراغی که تو پست نخست وزیر بود نوشته میشه و در دوره او این نامه در پایان سال یعنی 28/12/27 و تحت شماره 71869.1 به اداره کل انتشارات و تبلیغات میره و توش متذکر میشن که تأمین اعتبار مورد نیاز رو به صورت طرح لایحه به مجلس ارائه کنید. بودجه بره مجلس تصویب بشه، وقتی تصویب شد چون صورت قانونی به خودش میگیره دیگه مشکلی نیست. دعوا سر نشنیدن امواج رادیو در حالیه که انگلیس کار خودش رو تو فلسطین انجام داده بود، حالا نوبت ایران و شاه بود. زمانی که تو ایران به تحریک روحانیت ایران عده کثیری از ایرانی ها برای جنگ با دولت تازه برپا شده اسرائیل ثبت نام میکردن، حتی مرحوم آیت الله کاشانی اصلا سردمدار این تحریک،
یعنی نیرو میگرفت برای خودش،
بله سردمدار این تحریک بودن و اون زمان ایرانی ها میخواستن برن این دولت نوپا رو اصلا از بین ببرن.
پس اگر اجازه بدی ما یه فاصله بگیریم و بعد بیم در خدمت شما.
خواهش.
خب استاد، خواهیم ورود بکنیم به موسیقی های محلی. فقط یه سوالی هم من دارم استاد قبل از این که برسیم به این مطلب. در حین صحبت فرمودید که روزنامه ها هم یک سری مطالب مربوط به موسیقی چاپ کردن. من عرض من اینه، آیا روزنامه خاصی هم وجود داشت که اختصاصا به موسیقی بپردازه؟
نه به اون شکل نبوده. فقط یه نشریه مال انجمن موسیقی بوده که اونم گاهگداری چاپ می‌شده، یا هنرستان موسیقی مثلا یه نشریه چاپ می‌کرده، اینا خیلی مجله موسیقی مثلا چاپ می‌شده اینا، ولی اینکه بخوان روزنامه‌ای باشه و اینا نه، به اون شکل نبوده. روزنامه بیشتر به صورت خبری به کنسرت‌ها و احوال خوانندگان و نوازندگان، البته بخش عمده‌ش هم خارجی‌ها می‌پرداختن.
عجب.
آره.
بپردازیم به موسیقی که شنیدیم استاد.
ده با سر نشنیدن امواج رادیو گفتم که اینقدر بالا میگیرش. تو اون زمان شاه تو سفر لندنه و آنتونی ایدن خانواده لردها رو وادار میکنه که به اصطلاح، یعنی تو خارج از کشور اصلا شاه داره حیاشیای خودشو میکنه، آنتونی ایدن هم درش دخالت داره. اونا میخواستن، اصلا تلاششون این بود که ایرانو داره یه ملکه انگلیسی بکنن. تمام اینا بوده و از این طریق میخواستن به اهداف خودشون نزدیک بشن. ایران شده بود صحنه رقابت آمریکا و انگلیس 1327، صحنه رقابت امریکا و انگلیسه و این وسط شوروی سابق هم بیکار ننشسته. بی برنامگی ها در هم ریختگی های فرهنگی اینقدر فراوان هست که هیچ کسی اندیشه پرورش موسیقی چه در رسانه و چه در بیرون از رسانه رو نداره. اگر کسی داره فعالیت میکنه واقعا خودشون رو پای خودشون، هنرمندای موسیقی خودشون دارن به قول معروف طرحی میدن، آشیست که در دیگ خودشون میپزن. کسی این آشو بار نزد،
یه غیرت ذاتی.
بله. و به همین خاطر رسیدن امواج و پخش تبلیغات خاص دربار مهم بود. به همین سبب هم هست که تو این سال میان یک بنیاد میگذارن تو میدون ارگ، اون موقع میدان 15 خرداد امروز، یه اتاقک کوچیک با گونی آکوستیک پدید میارن و این اتاقک رو با کاب به بیسیم قصر متصل میکنن تا گاهی ازش اخبار پخش بشه. این میشه همین ساختمان قدیم رادیو که
میدان ارگ 15 خرداد هست. Thank you.
در پایان سال 27 شهرستان‌های گرگان، ارومیه، کرمان و مشهد دارای فرستنده 1 کیلووات با موج متوسط میشن که همشون هم از نوع کالینز امریکایی‌اند. از همینجا باید بدونید که رقابت صنعتی و ورود صنعتی هم داره شروع میشه که اینها از عصر تا نیمه شب برنامه‌های محلی داشتن، ولی در ابتدا کار تقویت برنامه‌های رادیو تهران رو انجام میدادن. حالا چه جوری بوده؟ مثلا در کردستان فرض کنید اگر چیز راه میفته، مرکز 1 کیلووات راه میفته رادیو، اولین خواننده مرحوم نوروزی بوده.
بله.
و آهنگسازای اولیه مثلا آقای گریشا میکائیل زاده بوده. میکائیل زاده رو من حدود 1370 خدا رحمتش کنه در چیز دیدمش، در سنندج دیدمش، خدمتشون رسیدیم برای صحبت و اینها که ببینیم چی جوری بوده وضعیت موسیقی در اونجا. خیلی جالب بود، میگفتش که آقا اینجا هستم. گفتم مثلا ویولون جزء سازاتون؟ گفت نه، از این ویولونای اسباب بازی بود، میوردن کنار خیابون میفروختن و من با اینا شروع کردم. ویولون اصلی نبود، میگفت من با اینا شروع کردم به نواختن و بعد کم کم به ویولون های اصلی رسیدیم.
خب استاد اگر اجازه بدید صحبت شما فراموش نشه، بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم.
خواهش می‌کنم. اون زمان چون غالب این فرستنده ها دست ارتش بوده،
بله،
مثلا معروف میشه به رادیو ارتش این فرستنده ها، چون به هر حال امواج باید تحت کنترل می بود و اینها، فرستنده ها دست ارتش بود.
معذرت میخوام استاد، یه سوالی به ذهنم رسید، من یادداشت کردم. شما فرمودید که رقابت صنعتی هم شروع داره میشه.
بله.
خب در زمان پهلوی اول آلمان نقش زیادی داشت در ایران دیگه.
بله. نه اینجا دیگه امریکایی‌ها و
اینجوریه. حالا یه مارکی رو شما فرمودید
دستگاه کالینز.
آلمان دخالتی نداشت در اون موقع که تو ایران بود؟
نخیر.
آها.
هیچ دخالتی به اون شکل نداره. دستگاه کالینز وارد میشه، فرستنده های کالینز وارد میشه. فرستنده پیشرفته ای هستن 1 کیلووات و اینها به کارگیری میشن، به عنوان فرستنده رادیو محلی هم به کارگیری میشن. برای منم خیلی جالب بود، مثلا مرحوم اراز مراد آرخی در منطقه گلستان، چون ترکمن بودن ایشون، گفتن که موقعی که رادیو اون فرستنده 1 کیلووات اومده بود اینجا، خیلی از عزیزان هنرمندی که اون دوره اول با این رادیو همکاری کردن خاطرات خیلی جالبی هم داشتن. مشهد هم همینطور بوده. استاد سهراب محمدی در شمال خراسان با این رادیوهای 1 کیلووات کار کرده بود، میگفتش که ما موقعی که رفتیم آنتنشو به شاخه درخت بسته بودن. چیزم توی همین جمله رو من از آقای اراز مراد آرخی هم در مورد رادیو گرگان شنیدم که ایشون هم میگفتش که آره آنتنو به یه شاخه درختی بسته بودن و ما اونجا برنامه اجرا میکردیم. شروع میکنن به تولیدات خاص با زبان بومی، بیشترش هم در جهت ستایش از دولت هست و دربار و اینها. حالا چجوری بوده؟ برنامه که میخواسته شروع بشه، مثلا در سنندج خواننده از سر کار بلند میشده با دوچرخه میامده تو محل فرستنده، نوئل کنان ارکست داشته میزده وسط کار وارد میشده، کار خودش انجام میداده، بعد دوباره سوار دوچرخه میشده، بعد
گشته آمادگی و
یعنی فرم کار این شکلی بوده. ولی با همه اینا نه اینکه صداقت درش بوده و
صفا بوده،
بله، نوعی به قول معروف اینکه از خودشون میدیدن و دلشون میخواسته فرهنگ خودشون رو بشنوند. آره اینا اینطوری به این شکل کار خودشون رو انجام میدادن و رادیو شکل میگیرن. استاد حسن کامکار هم پدر گروه کامکاران بزرگ که الان خدمات خوبی هم به موسیقی کشورمون کردن، مخصوصا موسیقی حماسی و موسیقی دوران دفاع مقدس، واقعا باید دست اینا بوسید. پدر ایشان هم توی همین رادیو 1 کیلووات، پدر این خانواده استاد حسن کامکار تو همین رادیو 1 کیلووات فعالیت داشت.
یه قطعه بشنویم استاد.
بله حتما.
تبين من شده حوكش وحوك خلت وتبين من شده حوكش وحوك مقر باش ملازيز بغقق نبواته مقر باش ملازيز بغقق نبواته
هاي لقل عليش بشعو شردك هاي لقل عليش بشعو شردك لواي مولك
بهار وشن کجه دشتو کجو که هر بهار وشن کجه دشتو کجو که نوک چنای کسازی از دنیا چنگی تو نوک چنای کسازی از دنیا چنگی تو
آی لگلارش بچام شردکا آی لگلارش بچام شردکا نوائی مورک خیل
قطعه بسیار زیبایی از استاد کامکار شنیدیم. داریم از این قطعه لذت کافی رو برده باشید و اما پیامک شبکه فرهنگ 3558 به خصوص برنامه ما ساعت موسیقی منتظر نقطه نظرات شما هستیم. امیدواریم که بتونیم از نقطه نظرات شما در برنامه سازی خودمون استفاده بکنیم. استاد درمای حسن کامکار با این نوروزی و عباس کمندی هم فعالیت داشتم.
آقای کمندی جزو خوانندگان جوانی است که در دور دوم خوانندگان قرار میگیره، یعنی در فصل دوم خوانندگانی که با استاد کامکار کار کردن، ولی تو فصل اول بیشتر آقای نوروزی بودن.
آقای نوروزی
و یکی دو تا نوازندگان و خوانندگان خیلی خوبی میان، مثل برادران زیزی هستن، عزیز شاهرخ هست که میان کار میکنه، خیلی هستن از خوانندگان کردستان عراق، آثار علی مردان مثلا هست، منتها اینا تو اون دوره نیستن.
بله.
بعدن که رادیو چیز میشه، رادیو به اصطلاح گسترش پیدا میکنه در استانها، تو دور دوم یعنی همه اتفاقات تو دهه 30 به بعد که شکل میگیره. قبل از دهه 30 رادیوها 1 کیلووات بودن و این برنامه ها هم به صورت زنده پخش میشد، ضبط هم نمیشد. خیلی
اینکه سوالی به ذهنم رسید استاد، این موسیقی های محلی کی وارد رادیو شد؟
از همین زمان دیگه، یعنی از شکل گیری ایستگاه های رادیویی استانی به هر حال مجبور بودن وقتی برنامه به زبان بومی دارن موسیقی بومی هم استفاده بکنن دیگه.
فکر میکنم استقبال زیادی هم شده باشه.
از 1327 کارکرد موسیقی بومی در مراکز استانها شروع میشه، منتها حالا این موسیقی بومی چه شکلی داره اونو باز بهش میپردازیم که
کجا برنامه مجزا بعد بپردازیم.
نه از این به بعد همینطور وارد قضیه که میشی میریم جلو متوجه میشید که چه اتفاقاتی میافته. به هر حال عرض بزرگتون که وارد سال 28 که میشیم، میبینیم که این سال یه زمانی شروع میشه که یه سری هنرمندا کشش و کوششی داشتن که اهداف روس‌ها رو پیاده بکنن.
البته الان تو این فاصله زمانی برنامه فکر کنم یه بخشی از سال 28 بتونیم بهش بپردازیم.
بله بله دقیقاً همینطور. و اینا به یه گونه عمل هم میکردن که میخواستن یه دامن پاکی از ماجرا در ببرند و اغلب هم سر دوراهی قرار گرفته بودن. موسیقی کافه یا هتلی درآمد خوبی داشت و فرایندهاش هم نوع موسیقی در رسانه رو پدید آورده بود که حالت بدی پیدا کرده بود. گاهی یه خواننده با 2-3 نوازنده میامدن رادیو به عنوان گروه کار انجام میدادن، یعنی آثاری که انجمن موسیقی و نظارت انجمن موسیقی کشور با کمک استاد وزیری و خالقی رسیده بود به اینجا که ارکستر جا بیفته، کارهای ارکسترال خوب پخش بشه، اینا رسیده بود به اینجا که با 2-3 تا نوازنده و یه خواننده میرفتن میگفتن ما گروهیم و کار میکردن. موسیقی رسانه هم بیشتر تو اون زمان تو 1327 و 28 مثل سیامشقاییه که از هر 100 تا برگش یه برگشو میشه قابل تحمل دونست. حتی موسیقی اجتماع هم همینجوره، تو موسیقی که تو اجتماع هست و داره رو گرامافون رو صفحات اینا ضبط میشه اونم همینجوره به همین شکل. حالا روشن فکرای اهل موسیقی ایران میدونستن که تو این دوره نمیشه تابع مقاصد دربار بود، یک پس رفت انجام میدن، چه عقب گرد انجام میدن، میرن کنار گوشه گیری میکنن آروم آروم. بلا تکلیفی شاه و دربار در پیروی کردن از سیاست انگلیس یا آمریکا تو جامعه هنری هم رسوخ پیدا میکنه. قرارداد انجمن موسیقی هم با رادیو برای اینکه برای نظارت موسیقی بسته بودن اینم پایان پیدا میکنه، در نتیجه بلبشویی میشه. با پس کشیدن خیلی از اعضای خوب این گروه، افول شدید موسیقی رادیو، موسیقی رسانه‌ای اصلا آغاز میشه. تو نیمه خرداد 1328 جشن شروع سال ششم انجمن موسیقی با خوانندگان خوبی مثل بنان شروع میشه و چون انجمن در اثر تعطیلی باشگاه و پرداخته نشدن حق عضویت ها و گرفته شدن نظارت بر موسیقی رادیو حتی از پرداخت کرایه محل خودش هم ناتوان شده بود، با تدبیر استاد خالقی در شروع این کنسرت یه رونقی میاد پیدا بکنه، اما فقط یه حرکته. ایشان یه سخنرانی عجیبی میکنه و همه رو تحت تاثیر قرار میده و در نهایت وزیر فرهنگ وقت که اسمش عبدالحمید زنگنه است اگر اشتباه نکنم، یه ترتیباتی اتخاذ میکنه که در نهایت با همکاری انجمن موسیقی ملی برای اولین بار در کشور هنرستان موسیقی ملی تأسیس میشه.
خب من می‌خواستم به جایی برسیم که بتونیم از محضر شنوندگان عزیز خداحافظی بکنیم، پس رسیدیم به جنگ هنرستان موسیقی
ملی
تشکیل شد 1328.
بله.
خب انتهای برنامه است استاد، اگر صحبت خاصی، مطلب خاصی
عرضی نیست، خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که در خدمتون بودم و در همینطور در خدمت مخاطبین محترم و با همه شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. بندم از تک تک شما عزیزم تشکر میکنم، از محضر استاد خوبم جناب آقای هوشنگ جاوید هم تشکر میکنم. این برنامه هم ثمره تلاش همکارانم تهیه کننده سرکار خانم یلدا احتشامی، صدا بردار سرکار خانم آسیه همتی و بنده حقیر هم کلام شما مرتضی هاشم خانلو. امیدواریم مورد لطف شما قرار گرفته باشه و ما را همراهی بفرمایید. همچنان از طریق پیامک برنامه 30558. تا سلامی دیگر، بدرود.
امروز باید از خورشید انقلاب که در آسمان جهان نور افشانی می کند صحبت کرد و همگان را متوجه نور و گرمای حیات بخش آن نمود. مقام معظم رهبری مدظل‌الهول عالی. 12 بهمن 57، ورود تاریخی امام خمینی به میان مردم ایران. سرنگونی رژیم سلطنتی دست نشانده آمریکا و پیروزی انقلاب اسلامی. و اینک آرزوی برباد رفته مستکبران جهانی، آغاز جشنهای 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. جمعه 12 بهمن ساعت 9 صبح، همزمان در سراسر کشور و مراسم ویژه در تهران، حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خاویار بادم جود چین چین کرده جود، میزت کامل شد با خاویار بادم جود. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جود.
دوستات و جمع کن دور هم با کینکیک گرجی،
کینکیک،
کینکیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه،
کینکیک گرجی،
کینکیک گرجی.
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها، ایلیکا.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.